بچه ها اومدین تو لایو یه 2 دقیقه صبر بکنید ببینید همچنان صدا و تصویر هست یا نه، چون من اینترنت هم عوض کردم بردم روی همراه اول. یه 2 دقیقه صبر بکنید، اگر اوکی بود ادامه میدیم، چون الکی من اینجوری حرف میزنم بعد وسط تدریسم باز دوباره میخوام بگین صدا نیست. فکر میکنم درست بشه. حالا یه 2 دقیقه صبر بکنید منم یه چای بریزم بیام. الان صدا اوکیه؟ صدا و تصویر اگر اوکی هست بریم قشنگ یه 2 ساعت فقط با این قطعی اینترنت مشکل داشتیم. تست اول رو من کامنت ها رو بستم، باز اگر مشکلی پیش اومد اینجوری به هم اطلاع بدید، ایشالله که مشکلی پیش نیاد. تست اول میگه اگر متضررین از جور متعدد باشن، شما فکر کنید که مثلا من از 10 نفر کلاهبرداری کردم، میگه شروع به تعقیب و عدم اجرای مجازات در چه صورت امکان پذیر است. وقتی که ما به ماده نگاه میکنیم، ماده میگه هرگاه متضررین از جور متعدد باشن تعقیب جزایی با شکایت حتی 1 نفر هم شروع میشه، ولی موقوفی تعقیب و رسیدگی اجرای مجازات موکول به گذشت تمام کسانی نیست که شکایت کردند. تمام بزهدیدگان نیست، چون ممکنه همه بزهدیده ها شکایت نکرده باشند. کسی که شکایت نکرده تو سرنوشت دعوای کیفری خب تأثیری نمیتونه بذاره. پس این که بزهدیده ها متعدد باشن، با شکایت هر کدوم از اینها تعقیب شروع میشه، ولی توقف تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موکول به گذشت همه اونایی که شکایت کردن. پس با همین استدلال گفته که مثلا ببینید گذشت همه متضررین ضروری است. نه، این درست نیست. ممکنه متضرر باشه شکایتی نداشته باشه. برای شروع به تعقیب شکایت همه متضررین باید شکایت بکنن، غلطه. گزینه 4، برای شروع به تعقیب شکایت هر یک از متضررین کافی است و برای موقوفی تعقیب عدم اجرای مجازات همه کسانی که شکایت کرده اند باید گزارش بکنند. گزینه 4 گزینه درستی هستش. من کامنت ها رو باز میکنم که ببینم اصلا قبل از اینکه ما تست ها رو کار بکنیم شما توی گزینه ها جواب بدید. فردی مرتکب رفتاری شده که در زمان ارتکاب دارای مجازات بوده، ولی در زمان تعقیب و تحقیق مجازات قانونی نسخ می شود. مقام رسیدگی کننده چه قراری صادر می کند؟ یه نکته ای رو در مورد این بگم. اگر یادتون باشه ما وقتی که ماده 13 را بررسی می کردیم، نسخ مجازات قانونی از موارد صدور قرار موقوفیه. اما از طرف دیگه وقتی که مجازات قانونی نسخ میشه یعنی عمل دیگه جرم نیست. وقتی عمل جرم نیست از موارد صدور قرار منع تعقیب هم هست. حالا سوال اینه وقتی که قانون جدید یک قانون جرم زداییه و میاد مجازات قانون قبلی رو نسخ میکنه یا قانون قبلی رو نسخ میکنه دیگه اون رفتار جرم نیست، آیا باید قرار منع تغییر صادر کرد یا به استناد ماده 13 قرار موقوفی صادر کرد؟ آقای دکتر خالقی معتقده که اگر در یک رفتار واحد، اگر در یک فرض واحد هم موارد صدور قرار منع تعقیب باشد هم موارد صدور قرار موقوفی تعقیب باشد، قرار موقوفی تعقیب ارجحیت دارد. شما فکر کن یک نفر مجنونه، دلایل کافی هم وجود نداره، حالا به واسطه جنونش قرار موقوفی صادر میکنیم یا به واسطه فقدان ادله قرار منع تعقیب صادر میکنیم؟ قرار موقوفی، چون یک قرار شکلیه. وقتی که شکل رسیدگی، وقتی که اجازه رسیدگی نداریم، نوبت به بررسی ماهوی پرونده نمیرسه. پس تو این فرض ما قرار موقوفی صادر میشه. گزینه دو درسته. در سوال سه میگه در جمهوری اسلامی ایران پس از صدور حکم محکومیت قطعی به حبس توأم با جزای نقدی و دیه، چنانچه محکومون علیه فوت بکند، چنانچه محکومون علیه فوت بکند، آیا مجازات قابل اجرا هست اینجا یا نه؟ میگیم که خب بعضی از مجازات ها قائم به شخصن. شما بند الف ماده 13 رو میبینید، فوت متهم یا محکوم علیه از موارد صدور قرار موقوفیه، ولی گفتیم بعضی از مجازات ها که قائم به شخص نیستن و از اموال فرد هم قابل وصوله و ناظر بر حقوق مدعی خصوصی قابل مطالبه است. چون ماده 20 هم گفت اسقاط دعوای عمومی موجب اسقاط دعوای خصوصی نیست. حالا وقتی این تست رو نگاه میکنیم، حبسی که قائم به شخصه، ما مرده رو که نمیتونیم بفرستیم به زندان. گفتیم جزای نقدی هم ساقط میشه به نظر دکتر خالقی، چون جزای نقدی به حساب دولت واریز میشه، دعوای خصوصی محسوب نمیشه، اما دیه قابل مطالبه است، از ما ترک قابل وصوله. پس گزینه سوال سه، گزینه 4 درسته. تنها حکم به پرداخت دیه صادر می شود. این هم سوال قضاوت 98. میگه که سوال 4 میگه آقای الف به اتهام بی‌احتیاطی در رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی به پرداخت جزای نقدی و دیه محکوم می شود، ولی پس از قطعیت حکم نام برده فوت می کند. کدام مورد صحیح هست؟ خب اینم اومده بین جزای نقدی و دیه سوال رو طرح کرده. خب ما هم گفتیم جزای نقدی قابل مطالبه نیست، اما دیه قابل مطالبه است، چون فوت متهم از موارد سقوط دعوای عمومیه و جزای نقدی هم ناظر بر دعوای عمومی و حقوق مدعی خصوصی نیست، چون به حساب دولت واریز میشه. بس گزینه 3 درسته، فقط دیه اجرا میشود. میایم سراغ سوالهای مربوط به مرور زمان. میگه سوال 5 میگه در شکایت مربوط به ضرب و جرح غیر عمدی مرور زمان دیه از چه تاریخی شروع و محاسبه میشود؟ شما میدونید که مرور زمان فقط در جرائم تعزیری هست و حدود و قصاص و دیات به هیچ عنوان مشمول مرور زمان نمیشن. پس گزینه 4 درسته. حدود و قصاص و دیات به هیچ عنوان مشمول مرور زمان نمیشن. و بریم سراغ سوال 6. در جرم خیانت در امانت مبدا مرور زمان شکایت کیفری کدام مورد هست؟ این یک رأی اصراری داریم که میگه از تاریخ مطالبه مورد امانت و انکار امین. خب حالا من یه توضیحی در مورد این باید به شما بدم. جرم خیانت در امانت، ما در خیانت در امانت دو تا مقطع زمانی داریم. یک مقطع زمانی ناظر بر فرضی است که مال سپرده می شود و دومین اینجا جرمی محقق نشده. پس از تاریخ سپردن مال مرور زمان شروع نمیشه، چون اصلا اینجا جرمی محقق نشده. مقطع زمانی دوم خیانت امینه. حالا خیانت امین 4 تا فرض داره که یا مال مورد امانی رو استعمال کرده، یا تصاحب کرده، یا تلف کرده، یا مفقود کرده. این 4 تا موجبات تحقق خیانت در امانت. اما این رأی اصراری که گفته از تاریخ مطالبه مال مورد امانت و انکار امین جاییه که قرار بود امین مال رو مسترد بکنه، چون همیشه امین قرار نیست که مال رو مسترد بکنه. شما یه زمانی به امین مال بدی که به مصرف معین برسونه، حالا اگر به اون مصرف معین نرسوند هم از موارد خیانت در امانت. اما فعلا تو این سوال چون گزینه ها رو نگاه میکنیم، گزینه 3 درسته، از تاریخ مطالبه مال مورد امانت به انکار امین بر اساس رأی اصراری دیوان عالی کشور صادر شده. سوال 7 میگه مرور زمان اجرای حکم از چه تاریخی شروع میشود؟ مرور زمان اجرای حکم گفتیم که مبدا مرور زمان اجرای حکم از تاریخیه که حکم قطعی صادر میشه. یا گزینه 3 اومده یه مدل دیگه گفته از تاریخ صدور حکم قطعی یا قطعیت حکم بدوی، فرقی نمی کنه، جفتش هم ناظر بر قطعیت حکم دیگه. حالا صادر کننده حکم قطعی میتونه مرجع عالی باشه یا میتونه مرجع بدوی باشه، فرقی نمی کنه. در هر حالت از زمان قطعیت شروع میشه، رأیی که قطعی میشه میره برای اجرا اگر ناظر بر محکومیت باشه. پس این مرور زمان، اگر ما ماده 107 رو نگاه بکنیم که در مورد مرور زمان اجراست، میگه مرور زمان اجرای احکام قطعی تزویر را موقوف میکند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار این است، به قرار زیر از تاریخ قطعیت این مواعد پنجگانه که مقنن در ماده 107 پیش بینی شده، این موارد از تاریخ، یعنی ظرف 5 سال از تاریخ قطعیت اگر جرم تزویری درجه 7 و 8 اجرا نشه، دیگه اجرا نمیشه، مشمول مرور زمان میشه. و به این ترتیب بسته به درجه بندی جرم متفاوته و این موارد هم بیشتر میشه. پس گزینه 3 درسته. سوال 5 رو پرسیدید، گفتیم که چون دیه است، دیه مشمول مرور زمان نمیشه، هیچ کدام درسته. و در جرائم مستمر، در جرائم مستمر میگه سوال 8 میگه تصرف عدوانی و تجاوز به اراضی ملی مستوجب مجازات، مرور زمانش از کی شروع میشه؟ این نظر حقوقدان هاست که در جرائم مستمر مرور زمان از تاریخ قطع استمرار تازه شروع میشه، از تاریخ قطع استمرار تازه شروع میشه. چون شما وقتی فکر کنید، وقتی یه کسی رفته خارج از کشور، رفته ویلاش رو تصرف کردی، شما متصرف عدوانی محسوب میشی، تا زمانی که اونجا ساکنی اینجا هم در حال وقوع هست، درسته؟ از تاریخ قطع استمرار تازه جرائم مستمر یا استمرار یافته هم شما میدونید دیگه، جرائم مستمر جرائمی هستن که جرم در هر لحظه در حال وقوعه و اصولا هم جرم از تاریخ وقوع گفتن که مرور زمان شروع میشه. و وقتی که جرم در هر لحظه در حال وقوع هست در جرم مستمر، نباید فرصتی برای شمول مرور زمان باشه. گزینه 3 گزینه درستیه. گفته که سوال 9 گفته که اجرای کدام یک از محکومیت های زیر مشمول مرور زمان نمیشود. سوال راحتیه. ما قبلا گفتیم که آقا اسقاط دعوای عمومی موجب اسقاط دعوای خصوصی نمیشود، ماده 20. پس بنابراین وقتی که به اینها نگاه میکنیم، جزای نقدی مشمول مرور زمان میشه، حبس تعزیری مشمول مرور زمان میشه، چون مجازات شلاق مجازات مشمول مرور زمان میشه، شلاق تعزیری، ولی گزینه 4 که محکومیت به رد مال در حق شاکی خصوصی مشمول مرور زمان نمیشود. حتی ماده 113 هم اگر اشتباه نکنم اینجا گفته که ماده 113 قانون مجازات گفته که موقوف شدن تعقیب صدور حکم یا اجرای مجازات مانع از استیفای حقوق ماده خصوصی نیست و متضرر از جرم میتواند دعوای خصوصی رو در مرجع صالح اقامه نماید. این هم از این. پس گزینه 4 درسته. سوال 10 سوال حرفه‌ای هست، یعنی هم جایگاه ایندیسی کیفری داره هم جایگاه سوال در درس حقوق جزا رو داره. نوشته مرور زمان مجازات دو نقطه، مسقط مجازات هست اما موجب انهای محکومیت نمی شود، هم مجازات هم محکومیت را زایل می کند، اجرای احکام قطعی را در کلیه محکومیت ها متوقف می کند. نه گفتیم که حدود و قصاص و دیات اینا اجرا میشن مشمول مرور زمان نمیشن. گزینه یک درسته. چرا؟ چون وقتی که شما اگر یادتون باشه مجازات طبعی گفتیم که موعدش از کی شروع میشه، اولین موعدی که ماده 25 گفته پس از اجرای حکم اصلی، مجازات اصلی تازه مجازات طبعی شروع میشه. موعد دیگری که در صدر ماده 22 پیشبینی شده، 25 پیشبینی شده، از تاریخ شمول مرور زمان هست. من شما رو میبرم به ماده 25، آیا اگر جرم مشمول مرور زمان شد آثار تبعیان زایل میشود؟ میگوییم خیر. چرا؟ چون اگر شما ماده 25 رو نگاه بکنید میگه محکومیت قطعی کیفری در جرم عمدی پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان تازه شروع میشه، مجازات تبعی بعد از مرور زمان اجرای حکم تازه شروع میشه. پس گزینه درست گزینه چی هست؟ گزینه یک هست، یعنی مرور زمان مجازات بله مجازات رو ساقط میکنه اما اثر محکومیت رو از بین نمیبره. به موجب ماده 25 میتونید تو این کادرم توضیح بدید که منظور از امهای محکومیت همون مجازات طبعی است که مرور زمان در مجازات طبعی بی تأثیر است. یعنی ملاک مجازات طبعی اجرای مجازات اصلی نیست. چه مجازات اصلی اجرا بشود، چه مجازات اصلی به دلایلی اجرا نشود، مثلا یکی از این دلایل میتونه مرور زمان باشه، یکی از این دلایل میتونه عفو خصوصی باشه، یکی از این دلایل بند الف ماده 25 که میگه اگر اعدام یا حبس ابد به هر دلیل متوقف بشه 7 سال محرومیت از حقوق اجتماعی. خب معلومه سالب حیات اگر اجرا نشه یعنی مجازات اصلی اجرا نشده است ولی همچنان آثار طبعی سر جای خودش هست. سوال 11 باز سوال فنی محسوب میشه، چون این عبارت مطلقنها رو توی سوال حتما نگاه بکنید دوستان. گفته کدام یک از جرائم زیر مطلقن مشمول مرور زمان نمی باشند؟ ما اینی که میدونیم جرایم علیه، اگر شما ماده 109 رو نگاه بکنید جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی مطلقاً مشمول مرور زمان نمیشن. جاسوسی به نفع جانب هم از جزو جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی. اما نکته ما در مورد این دوتا گزینه است، در مورد اختلاس و انتقال مال غیر که اینا جزء جرایم اقتصادی محسوب میشن و ماده 109 رو که نگاه میکنی گفته جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تفسیر ماده 36 با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده، یعنی اینا زمانی مشمول مرور زمان نمیشن که 1 میلیارد ریال یا بیشتر باشن. اما سوال گفته کدوما مطلقاً مشمول مرور زمان نمیشن. پس جاسوسی به نفع جانب مطلقاً مشمول مرور زمان نمیشه، اختلاس زمانی مشمول مرور زمان نمیشه که مال موضوع جرم 1 میلیارد ریال یا بیشتر باشه، انتقال مال غیرم چون در حکم کلاهبرداری زمانی مشمول مرور زمان نمیشه که ارزش مال موضوع جرم بیش از 1 میلیارد ریال باشه. و بریم سراغ سوال 12 که گفته کدام یکی از موارد زیر در خصوص کلاهبرداری با مبلغ 1 میلیارد ریال صحیح است. این هم سوال خیلی فنیه، این تیپ سوال برای آزمون امسال جون میده. گفته کدام یکی از موارد زیر در خصوص کلاهبرداری با مبلغ 1 میلیارد ریال صحیح است. گزینه الف میگه شروع به تعقیب نیازمند شکایت شاکی است. کاملا درسته. چرا؟ چون کلاهبرداری بیش از 1 میلیارد ریال غیر قابل گذشته، خود 100 میلیون تومان و کمتر میشه قابل گذشت و در جرائم قابل گذشت شروع به تعقیب نیازمند شکایت شاکی. پس کلا در جرم کلاهبرداری، من توی توضیحاتم خدمت شما عرض کردم کلاهبرداری بیش از 1 میلیارد ریال دو تا نکته مهم بهتون گفتم. اولا این جرم غیر قابل گذشته است، دوما مشمول مرور زمان نمی شود. دومین چیزی که به شما گفتم، گفتم اگر کلاهبرداری 100 میلیون تومان یا کمتر باشه چه اتفاقی افتاده؟ این جرم قابل گذشته شده، این جرم مشمول مرور زمان میشه، اما بین مرور زمان تعقیب و شکایت چون قابل گذشته، ما ملاک رو مرور زمان شکایت میگیریم که یک سال هم براش در نظر گرفته شده. گزینه به هم گزینه درستیه و تعقیب این جرم قابل تعلیق نیست. تعقیب این جرم قابل تعلیق نیست. ما تعلیق تعقیب رو در جرائم تزیری درجه 6 و 7 و 8 داریم. تعلیق تعقیب رو در جرائم تزیری درجه 6 و 7 و 8 داریم. و قبلا کلاهبرداری به موجب قانون تشدید غیر قابل تعلیق بود دیگه. ماده 47 هم میگفت که بعضی از جرائم رو ممنوع کرده بود. حالا اگر کلاهبرداری قابل گذشت باشه، حداقل و حداکثرش نصف میشه، یعنی یک تا 7 سال حبس داره برای کلاهبرداری ساده، 2 تا 10 سال کلاهبرداری مشدد حبس داره. اینا اگر قابل گذشت باشن، یعنی 1 میلیارد ریال یا کمتر باشن، حداقل و حداکثرشون نصف میشه. حالا کلاهبرداری ساده اگر حداکثرش نصف بشه، میشه 3.5 سال، یعنی 7 سال رو ما اگر نصف بکنیم میشه 3.5 سال. ملاک درجه بندی جرم هم حداکثرشه دیگه. حداکثرش رو اگر در نظر بگیریم، حداکثرش رو در نظر میگیریم، باز هم تزیری درجه 5 و جرم تزیری درجه 5 مجازاتش قابل تعلیق نیست. پس این که کدوم مورد صحیح، همه موارد در این مورد صحیح هستن، همه موارد صحیح هستن. توضیحات رو کامل دادم خدمتتون دوستان. پس گفتم که چون این جرم قابل گذشته، 100 میلیون تومان و کمتر در مورد کلاهبرداری قابل گذشته، در جرم قابل گذشت شروع به تعقیب نیازمند شکایت شاکی هست. کلاهبرداری با این مبلغ مشمول مرور زمان میشه، اما چون قابل گذشته، اولین مبدا مرور زمانش میشه مرور زمان شکایت، نه مرور زمان تعقیب، و مجازات این جرم هم قابل تعلیق نیست. چرا؟ چون حتی اگر قانون کاهش اینو نصف کرده، حداقل حداکثرش بازم درجه 5 و تعلیق تعقیب رو ما در جرائم تزیری درجه 6 و 7 و 8 داریم به موجب ماده 81 قانون آیین‌دادرسی کیفری. بریم سراغ سوال 13. سوال 13 چی میگه؟ میگه در مورد شکایت یک آلمانی علیه یک فرانسوی نزد بازپرس ایرانی دائر بر سرقت اموال او در ایتالیا با فرض حضور هر دو آنها در ایران، کدام قرار باید صادر شود؟ ما وقتی که قانون مجازات اسلامی ماده 3 تا 9 قانون مجازات اسلامی رو نگاه میکنیم، این مشمول هیچ کدوم از صلاحیت های ما نیست. یعنی نه جرم در ایران واقع شده است، تمام یا قسمتی از جرم که بگیم تابع صلاحیت سرزمینیه، نه بزهکار ایرانی هست که بگیم صلاحیت شخصی بزهکار محوره، نه بزهدیده ایرانی هست که بگیم تابع صلاحیت شخصی بزهدیده محوره، نه سرقت جز جرائمیه که قبح بین المللی داره و در حوزه صلاحیت جهانی قرار میگیره. پس وقتی که هیچ کدوم از موارد صلاحیت محاکم ایران وجود نداره، ما صالح نیستیم. حالا وقتی که صالح نیستیم، سوال در خود کشور ایران، وقتی که پرونده ارجاع میشه به یک شعبه‌ای، مثلا تهران ارجاع شده محل وقوع جرم شیرازه، تهران به صلاحیت شیراز قرار عدم صلاحیت به شایستگی شیراز قرار عدم صلاحیت صادر میکنه، اما ایران میتونه به شایستگی مثلا ایتالیا قرار عدم صلاحیت صادر بکنه؟ خیر. ما وقتی که قرار عدم صلاحیت صادر میکنیم، فقط در حوزه محاکم داخل کشور، ما نمیتونیم به شایستگی محاکم کشورهای دیگه قرار عدم صلاحیت صادر بکنیم. یعنی حقوق بین الملل ما انقدر پیشرفت نکرده. اما چه قراری صادر میشه؟ این کتاب، اگر کتاب دکتر آخوندی رو شما که قطعا نخوندید، آقای دکتر آخوندی به این موضوع اشاره کرده و گفته که خب ما باید قرار صادر بکنیم دیگه، بگیم که آقا وقتی پرونده تر شده در شعبه بازپرسی، بازپرس ببینه که هیچ کدوم از شرایطش نیست، چه قراری باید صادر بکنه. برای من تعقیب که نمیتونه صادر بکنه چون مواردش مشخصه. هر کجا که قضاوت ما گیر میکنن قرار موقوفی صادر میکنن و گفته که اگر آقای دکتر آخوندی در کتابش گفته که اگر متهم در ایران قابل تعقیب نباشد، از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب است. حتی در مواردی که شاکی سمت نداره هم قرار موقوفی صادر میکنن. پس اگر فرد، یکی دیگر از موارد صدور قرار موقوفی اینه که فرد در ایران قابل تعقیب یا محاکمه نباشد، از موارد صدور قرار موقوفیه. یا در مورد سفرا، سفیرا که اگر شما میدونید اونا مسئولیت دارن دیگه، حالا اگر مسئولیت دارن یه نفر رو بردن مثلا پروندهی تحشد، بعد متوجه شدن که این فرد سفیره، یا شما در هو اگر مطالعه داشته باشید متوجه میشید که همسر و فرزندان اینها هم از مسئولیت برخوردار هستن، یعنی قابل تعقیب در ایران نیستن تحت شرایطی که مثلا همسرش هم اگر ایرانی باشه و اینا. اگر فرزند یک سفیری دستگیر شد و رفت مثلا مرتکب اینجا رابطه نامشروع شد، رفت دادگاه، آیا دادگاه چه قراری باید هست؟ چون این فرد در ایران قابل محاکمه نیست، قابل تعقیب نیست، مسئولیت هم از موارد صدور قرار موقوفیه. و قرار موقوفی تنها قرار نهایی است که انقدر وسیعه. حتی ماده 13 قانون آیین‌دادهی کیفری کامل پوشش نداده موارد صدور قرار موقوفی رو، و خیلی بیشتر از این هاست. شما ماده 13 رو که نگاه میکنید، موارد صدور قرار موقوفی محدود به اینها نیست. جنون به صورت مستقل پیش بینی شده. مثلا ماده 202 قانون آیین‌دادهی کیفری گفته که جنون از موارد صدور قرار موقوفی هست. بله، دادسرا اگر احراز بکنه ماده 202، دادگاه اگر احراز بکنه ماده 375 گفته که از موارد صدور قرار موقوفی هستش. اینم کامل توضیح دادم چرا گزینه 4 درسته. سوال 13 و سوال 14 این نظر دکتر خالقیه، حتما بهش دقت داشته باشی، که میگه در صورت وجود دو جهت موقوفی تعقیب و منع تعقیب درباره یک اتهام چه قراری صادر بشه. مثل چه فرضی گفتم؟ مثل فرضی که فرد مجنونه و دلایل کافی هم وجود نداره. مثل فرضی که فرد مجنونه و عمل جرم نیست هستن. آیا باید قرار منع تعقیب صادر شود یا قرار موقوفی؟ قرار موقوفی. قرار موقوفی یک قرار شکلیست، قرار منع تعقیب یک قرار ماهویست. وقتی که من بازپرس، من دادگاه به لحاظ شکلی اجازه رسیدگی ندارم، اجازه رسیدگی ندارم، نمیتونم وارد ماهیت بشم. وقتی در جنون مقنن در جنون اجازه تعقیب و رسیدگی نداده، اصلا مقام رسیدگی نمیتونه وارد این حسب بشه که این عمل جرم هست نیست یا حالا هر چیزی. پس قرار منع تعقیب فرع بر اینه که صالح باشه، یعنی فرد صلاحیت رسیدگی داشته باشه، مورد از مواردی نباشه که اجازه رسیدگی نداره. سوال 15 هم سوالی است که ما آزمونیشون میگیم بهتون و در این حال سوال مبهمیه و توی رویه هم شاید اختلاف نظر وجود داشته باشه، که سوال 15 میگه مطالبه به صدور حکم مبنی بر پرداخت ضرر زیان زاید بردیه که شورای نگهبان گفت وجاهت شرعی ندارد مطالبه ضرر زیان. این گزینه صحیحی هم هست از نظر آزمونی. ما نزدیک 7-8 آزمون داریم که این گزینه رو انتخاب کرده و شورای نگهبان معتقده که مطالبه خسارت‌های مازاد بردیه وجاهت شرعی نداره. و بریم سراغ سوال 16. سوال 16 میگه شخصی با قطع عمدی مسیر آب مزرعه‌ای سبب خشک شدن مزرعه دیگری شده، در صورتی که زیان دیده ضمن تعقیب کیفری مطالبه ضرر زیان نماید، نوع ضرر زیان قابل مطالبه کدام است؟ خب وقتی که مزرعه خشک شده، این از موارد ضرر زیان‌های مادی است، این از موارد ضرر زیان‌های مادی است. اما وقتی که سوال سوال 13 گزینه 4 شد. اما وقتی که پس اینکه مزرعه خوش شده چه نوع خسارتی وارد شده، این خسارت مادی. اما وقتی که سوال 17 رو نگاه میکنیم، میگه شخص الف مرتکب اتلاف درختان باغ شخص ب که دارای شکوفه مقتضی میوه دادن است شده است. شخص ب از باب کدوم من زرزیان ها رو میتونه مطالبه کنه؟ خب این چون هم درخت رو اتلاف کرده، نسبت به اتلاف درختان زیان مادی میتونه مطالبه کنه، و شکوفه هایی که مقتضی میوه دادن هستن اینا هم منافع ممکن الحصول هستن که این دوتا قابل مطالبه هست. که من توی مثالم وقتی ماده 14 رو داشتیم بررسی میکردیم که تفسیر دو ماده 14 هم میگه که منافع ممکن الحصول در صورتی قابل مطالبه است که صدق اتلاف بکنند. سوال 18 میگه مطالبه زرزیان ناشی از ظلم به موجب قانون تشکیفری از لحاظ رعایت تشریفات، این هم از ماده 15 طرح شده. دوستان شما وقتی که انتهای ماده 15 رو نگاه میکنید، یه مطلبی گفته که اگر حتی از مراجع کیفری مطالبه زرزیان بکنیم، تابع مقررات آیین‌دادسی مدنیست، مستلزم رعایت تشریفات آیین‌دادسی مدنیست. یعنی باید تقدیم دادخواست بشه، بعد ابطالتم و هزینه دادرسی بر اساس هزینه دادرسی در امور حقوقی باید پرداخت بشه و سوال این را نمیخواد. مستلزم رعایت تشریفات آیین‌دادسی مدنی هستش. حتما به این موضوع دقت بکنید، بسیار بسیار هم مهمه. این هم گفتیم که ماده 15 قانون آیین‌دادسی کیفری در مورد سوال 19 گفته تقدیم دادخواست زرزیان تا ختم رسیدگی در مرحله بدوی است. تا ختم رسیدگی در مرحله بدوی میتونه دادخواست زرزیان بده. اگر به زهدیده علاوه بر شکایت کیفری بخواد مطالبه خسارت بکنه، باید تا قبل از ختم دادرسی مرحله بدوی دادخواست به زرزیان بده. ما یه نکته حرفه‌ای به شما گفتیم که اینجا هم گفتیم بنویسید که در کیفرخواست شفاهی تقدیم دادخواست زرزیان دیگه تا قبل از اعلام ختم دادرسی مرحله بدوی نیست. از زمانی که پرونده در دادگاه طرح میشه، شاکی 5 روز فرصت داره دادخواست زرزیانش رو تقدیم دادگاه بکنه به موجب ماده 86 قانون آیین‌دادسی کیفری که بهش اشاره کردیم. سوال 20 میگه شخص متضرر از جرم برای جبران خسارت خود دادخواست حقوقی تقدیم دادگاه می نماید. 1 هفته بعد شکایت کیفری خود را نیز به دادگاه تقدیم می دارد. در این صورت با توجه به ماده 15 قانون آیین‌دادسی کیفری، کدومی از این موارد صادر می شه؟ که اگر قبلا شما دادخواست حقوقی رو به دادگاه بدی، دیگه نمیتونی ببری به دادگاه کیفری مطرح بکنی همون دعوا رو، مگر اینکه استثناشی بود ماده 16، مگر اینکه رسیدگی در بعد از اینکه شما دادخواست حقوقی رو تقدیم دادگاه حقوقی کردی متوجه بشی که موضوع دارای جنبه کیفری هم هست. موضوع واجد جنبه کیفری هم هست. و حالا این سوال در مورد چی مطرح میشه؟ اگر شما شکایت کیفری تو ببرید بدی به دادگاه حقوقی، دادگاه حقوقی چه قراری صادر میکنه؟ این خیلی مهمه. باید در مورد این شما اطلاعاتی باید یاد بگیرید. ببینید شما رفتی دادگاه عمومی حقوقی دادخواست دادی، بعد همون دادگاه رفتی شکایت کیفریت هم دادی، آیا این امکان پذیره؟ نه. ماده 16 میگفت آقا بعد از اینکه دادخواست دادی دادگاه حقوقی، بعد دیدی که موضوع داره جنبه کیفری هم هست، میتونی بگیری از دادگاه حقوقی ببری دعواتو در دادگاه کیفری مطرح بکنی. اما اینکه اگر دادگاه همون شکایتت رو ببری به دادگاه کیفری تقدیم بکنی مورد از موارد صدور قرار عدم صلاحیت. آیا دادگاه حقوقی میتونه به شایستگی دادگاه کیفری قرار عدم صلاحیت صادر بکنه؟ بله، این نظر، البته این نظر منحصر به آقای دکتر آشوری هستش و یکی از سوالات کارشناسی ارشد هم هست. حالا اینکه در رویه چقدر از این تبعیت میکنن یا نمیکنن، تا چقدر از این نظر تبعیت میکنن یا نمیکنن، اینو نمیدونم. بعد بریم سراغ سوال 21 که در آزمون وکالت 98 طرح شد. میگه منافع ممکن الحصول در کدام صورت قابل مطالبه است؟ در کدام صورت قابل مطالبه است؟ در غیر جرایم موجب تعذیر منصوص شرعی و دیه. اینو دیده رو بکنید دیه. در صورتی که صدق اتلاف نماید، این یه گزینه. میگه در غیر جرایم موجب تعذیر منصوص شرعی و دیه، در صورتی که حصول آن امکان، این دیه ها همش دیده ها، اینا رو درست بکنید. در تمام جرایم در صورتی که صدق اتلاف نماید، در تمام جرایم در صورتی که حصول آن امکان داشته باشد. نه، منافع ممکن الحصول در دو مورد استثناء شده دیگه، یکی در تعذیر منصوص شرعی و یکی در دیه. و چون من ممکن الحصول رو گفته، در صورتی که صدق اتلاف نماید، گزینه یک گزینه صحیحی هستش. این سوال در آزمون وکالت 98 طرح شد. اینجاست وقتی شما تفسیری دو رو نگاه میکنید، در مورد منافع ممکن الحصول اول میگه که تنها به موارد اختصاص داره که صدق اتلاف نماید، این یه مورد. و دوم این که گفته همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل تعذیرات منصوص شرعی و دیه نمیشود. پس در مورد منافع ممکن الحصول که آزمون وکالت 98 سوال طرح کرده بود، کامنت ها رو بستم که دیگه حواس هم دیگر رو هم پردم. این سوال چهار تا گزینه داره ها. یه گزینهش اینجاست، اینتر زده نشده، این دیدها رو هم دیه بکنید. گزینه یک درسته. در مورد سوال 21 گزینه یک درسته. پس منافع ممکن الحصول شامل تعذیرات منصوص شرعی و دیه نمیشه و در صورت قابل مطالبه است که صدق اتلاف کند. سوال 22 هم که قبلا گفتیم بهتون توی توضیحات ما، گفته در خصوص وسیله نقلیه دعوای کیفری تحت عنوان انتقال مال غیر در نزد بازپرس مطرح میشد. طرفین دعوا هر دو مبایعنامه‌ای را ارائه می‌دهند. وظیفه بازپرس در این خصوص چیست؟ چون وسیله نقلیه است، جز به اموال منقوله قرار اناته صادر نمیشه. پس گزینه دو درست نیست که برای احراز مالکیت قرار اناته صادر می‌شود. گزینه چهار درسته. بدون ارجاع پرونده به مرجع دیگر، خود با احراز مالکیت تصمیم مقتضی صادر می‌کند. پس در اموال منقول قرار اناته صادر نمی‌شود و در قالب مسئله از شما میپرسن. خب این مثلا اینجوری سوال کشکی نمیپرسن، این برای سالهای خیلی قبل بود که با توجه به قانون آیندادسی کیفری قرار اناته در کدام یکی از موارد زیر ممکن است صادر شود. خب گزینه چهار درسته. ما گفتیم یکی اختلاف در مالکیت اموال غیر منقوله، یکی هم اختلاف در زوجیته که قرار اناته صادر میشه، یکی هم اختلاف در نسب بود که در اموال منقول قرار اناته صادر نمیشود به موجب تفسیری دو ماده 21. بعد سوال 24 میاد، میگه بعد از صدور قرار اناته در چه فاصله زمانی باید دادخواست حقوقی به دادگاه صالح تقدیم شود که ظرف مهلت یک ماه است پس از ابلاغ قرار. یک ماه پس از ابلاغ قرار، نه از تاریخ صدور قرار اناته ها، از تاریخ ابلاغ قرار یه ماه فرصت داره که دادخواست حقوقیشو بده و گواهی اون رو بیاره بده به مرجع کیفری. سوال 25 میگه کدام یکی از افراد زیر میتوانند به قرار اناته صادر از دادسرا اعتراض کنند؟ ماده 270 اندازه‌سی کیفری رو. ببخشید من چایی هم دارم میخورم. ماده 270 نه اندازه‌سی کیفری، ماده 270 بند الفش قانون اندازه‌سی کیفری سابق قرار ناتس توی دادستان رو قابل اعتراض میدونست. قانون اندازه‌سی کیفری سابق قرار اناته رو هم از سوی شاکی قابل اعتراض میدونست هم از سوی دادستان. اما اگر بند الف رو ببینید، چون در مورد دادسرا سوال کرده، قرارهایی که قابل اعتراض از سوی شاکی، یکی منع تعقیب، یکی موقوفی تعقیب، یکی اناته است و به موجب مقررات جدید دیگه دادستان نمیتونه به قرار اناته اعتراض بکنه. این گزینه درسته؟ قبلا این گزینه درست بود. سوال کارشناسی ارشد 98 خیلی سوال فنیه. چرا؟ در حالی که یک کلمه یا سوال حجمش هم زیاد نیست. چرا سوال فنیه؟ ببینید چجوری طراح سوال نگاه کرده. گفته در خصوص کدام جرم زیر صدور قرار اناته در حین تحقیقات مقدماتی مطلقاً امکان پذیر نیست. این کلمه مطلقاً خیلی مهمه تو سوال، چون در همه اینها میشه قرار اناته صادر کرد، ولی در یکیش در همه اینها میشه غیر از یکی. خب بریم ببینیم که کدومش مطلقنه، اصلا نمیشه قرار اناته صادر کرد. کلاهبرداری ما میگیم گزینه سه درسته. سرقت چرا؟ سرقت فقط در اموال منقول هست. سرقت فقط در اموال منقوله و در اموال منقول هم قرار اناته امکان صدورش وجود نداره. اما ما مثلا کلاهبرداری هم در اموال منقول داریم هم در اموال غیر منقول، خیانت در امانت هم همینطور، اختلاس هم همینطور. پس طراح سوال ببینید چه جوری سوال طرح کرده، یعنی تو درس اندازه‌سی کیفری یه مقدارم باید جزای اختصاصی بلد باشی. اونجایی که میگن چون لازمی سرقت جا به جایی مال هست و این خاصیت فقط در اموال منقول وجود داره، بنابراین اموال غیر منقول نمیتونن موضوع سرقت قرار بگیرن. چون منحصر به جرایم منقول هست پس مطلقاً در سرقت قرار اناته صادر نمیشه. سوال 27 چی میگه؟ میگه در سوال مهمیه، میگه در پرونده اول متهم در دفاع از خیش به موضوعی استناد کرده که رسیدگی به آن در صلاحیت هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرماست و در پرونده دیگری در مورد اتهام ترک انفاق زوج مدعی عدم تحقق ازدواج و زوجه وقوع عقد را مسلم میدانه. اینو بکنید زوجه، این درست میشه، و زوجه وقوع عقد را مسلم دانسته است. حالا من این سوال سخت به نظر میاد ولی راحته. ما گفتیم کلن اناته در سه مورد صادر میشه دیگه، یکی اختلاف در مالکیت اموال غیر منقول، یکی اختلاف در زوجیت، یکی در اختلاف در نسب. یکیش که اختلاف در زوجیت هست، یعنی زن رفته نفقه میخواد و شکایت ترک انفاق کرده، مردم اومده میگه این اصلا زن من نیست. زوجه ادعا میکنه که نه ایشون مثلا من همسرشون هستم. فکر کنید که ازدواج موقتی که شرط نفقه هم شده اونجا. بعد بنابراین در این مورد قرار اناته صادر میشه، ولی در موردی که در صلاحیت حل اختلاف کارگر و کارفرماست قرار اناته صادر نمیشه. پس گزینه چهار درسته. میگه در پرونده اول رأساً تحقیق در خصوص موضوع و در پرونده دوم قرار اناته است. اینجا هم میتونید بنویسید موارد صدور قرار اناته: اختلاف در مالکیت اموال غیر منقول، دو اختلاف در زوجیت، سه اختلاف در نسب. هر چقدر از اینا دیدید که سخت به نظرتون بیاد و بمونه که آیا اینجا هم اناته صادر میشه یا نمیشه، اگر غیر از این سه مورد بود قرار اناته صادر نخواهد شد و تست های تا اینجا مونم که تمام. بریم یه سر به شما بزنیم ببینیم حالتون چطوره، چه خبر؟ اوکی بود همه چی، صدا اوکیه، تصویر اوکی بود، چون بعضیاتون می نوشتید که من صدا ندارم، خیلی قطع میشه. سوال 20 و 23 کدوم گزینه هست؟ سوال 20 گفتیم که گزینه 4 درسته. دیگه سوال 20 و 23، سوال 23 رو گفتم که گزینه 4 درسته. من اینجوری که دارم توضیح میدم انتظار دارم اینو حداقل خودتون این سوال رو بتونی تشخیص بدین. اینکه اینو از من بپرسی میدونی یعنی چی؟ وقتی اینو از من میپرسی یعنی همه روح و روان من رو به چالش میکشی که شما در موعد یک ماه مونده به آزمون اینو نمیدونی. سوال 23 گزینه 4 درسته، سوال 22 گزینه 4 درسته، سوال 24 هم گزینه 1 درسته. دیگه سر سوال 14، اگر هر دو جهت وجود داشته باشه قرار موقوفی صادر میشه، گزینه 1 درسته. بریم ادامه. بله دیگه، هم نکاح هم طلاق از موارد اختلاف در زوجیت دیگه. 16 دیگه چرا؟ حالا من اینو جواب میدم، بعدا خودتون برید ببینید که چون مزرعه کلن خوش شده زرزیان مادی میتونه بخواد گزینه 4 درسته. الان میریم پس جدید، همین الان سعید اون در رو میبندی؟ آقای قادری اون در اتاق رو ببندی زحمت. مرسی، از خواهی میکنم. استراحت نه، لایو ما یه ساعت شد تمام میشه، قبل از یه ساعت اصلا قطع نمی کنیم، به اندازه کافی قطع وصلی داشتیم، اون وسط هم استراحت کرد. من کامنت ها رو دوباره میبندم به محض اینکه تایممون تمام شد میریم یه رو بی استراحت میکنیم. ماده 24 که اومده گفته در حوزه قضایی بخش وظایف دادستان بر عهده رئیس حوزه قضایی و در غیاب وی بر عهده دادسرای العدل. این عبارت مهمه که گفته در غیاب وی، یعنی اگر توی گزینه‌ها باشه که رئیس حوزه قضایی یا دادسرای العدل، غلطه. بعضی جاها این هست، بعضی جاها یعنی یه جایی گفته که بر عهده رئیس حوزه قضایی یا دادسرای العدل. اگر اشتباه نکنم توی بحث نیابت اگر ماده رو براتون پیدا بکنم آیین دادستی کیفری ماده 119 باید باشه اگر اشتباه نکنم. اینجا ببینید سوال بستگی داره از شما چی بخواد. انجام نیابت در حوزه قضایی بخش بر عهده رئیس حوزه قضایی یا دادرس علل بدله. اینجا بین رئیس حوزه قضایی و دادرس علل بدل کلمه یا هست، خب؟ ولی اگر از ما بپرسن که وظایف دادستان در حوزه قضایی بخش بر عهده کیه، میگیم بر عهده رئیس حوزه قضایی و در غیابش بر عهده دادرس علل بدل هست. سوال 26 میگه انجام وظیفه دادسرا در مورد ماده 26 خیلی ماده مهمیه، با ماده 401 437 چقدر ماده مرتبط داره. اینو میخوام معنی قشنگ براتون توضیح بدم چون از این سوال زیاد تر میشه. چیه مطلب؟ میگه آقا انجام وظایف دادسرا در مورد جرمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است، به عهده دادسرا است که در معیت دادگاه انجام وظیفه میکند مگر آنکه قانون به نحو دیگری مقرر نماید. میگه آقا هر دادگاهی، اینو شما ذهنتون باشه، هر دادگاهی صالح به رسیدگی دادسرایی که کنار اون دادگاه تحقیقات مقدماتی رو انجام خواهد داد. عبارت مگر آنکه قانون به نحو دیگری مقرر کرده باشد، جایی که قانون به نحو دیگری مقرر کرده، ماده 401. حالا من اینجا مثال میزنم. اگر دادگاه مثلا تبریز باشه، خب دادسرا کدوم دادسرا صالحه؟ دادسرای تبریز. اینو میگه، میگه هر دادسرایی تحقیقات مقدماتی هر دادگاهی با همون دادسراست که در معیت اون دادگاه. خب یه جاهایی ممکنه دادگاه تبریز باشه، درسته، دادسرا شهر دیگر. کجاست؟ در مورد جرائم ماده 302. جرائم ماده 302 که تحقیقات مقدماتیش با دادسرای محل وقوع جرمه، تحقیقات مقدماتیش با دادسرای محل وقوع جرمه، یعنی اگر من یه دونه از اینا بکشم، شما اینجا خواهید دید. کجاست؟ اینجا رفتیم. خب پس نخواستیم اصلا. مثلا تحقیقات مقدماتی جرائم 302 با دادسرای محل وقوع جرم است. خب دادگاهی که فریق شما میدونید دیگه در مرکز استانه، دادگاه انقلاب هم در مرکز استانه، مگه اینکه رئیس قوه قضاییه تشکیل این دادگاه ها رو در شهرستان غیر مرکز استان لازم بدونه. خب حالا مرکز استان تبریز مثلا آذربایجان شرقی تبریزه، یا استان تهران خود تهرانه. خب حالا اگر در شهرستانی غیر از مرکز استان قتل عمدی اتفاق بیفته، قتل عمد اتفاق بیفته، خب دادگاه کیفری یک ما میگیم مثلا تبریز. دادسرا کجاست؟ دادسرا، ما یادتون میاد دیگه ماده 26 گفت دادسرا کلن اون دادسرایی صالحه که در معیت دادگاهه. خب در معیت دادگاه داره انجام وظیفه میکنه. دادگاه کیفری یک در مرکز استان، مرکز استان آذربایجان شرقی میشه تبریز. دادسرا هم آیا تبریزه؟ میگیم نه، دادسرا دادسرای محل وقوع جرمه. حالا میتونه تبریز باشه، میتونه شهرستانهای دیگر باشه. پس این که ماده گفته اینجا رو ببینید، انجام وظایف دادسرا در مورد جرمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است، به عهده دادسرا است که در معیت دادگاه انجام وظیفه میکند مگر اینکه قانون به نحو دیگری مقرر نماید. خب به نحو دیگری مقرر نماید، یکی از جاهایی که به نحو دیگر مقرر کرده ماده 401. چرا 401؟ میگه در مواردی که به جرم موضوع صلاحیت دادگاهی که فرعی یک در خارج از حوزه قضایی محل وقوع جرم رسیدگی میشود، یعنی اونجا دادگاهی کیفری یک نداره، در شهرستان غیر مرکز استان، تمام وظایف اختیار دادسرا از جمله شرکت در جلسه محاکمه و دفاع از کیفرخواست به عهده دادسرای محل وقوع جرم است. پس فعلا این دوتا رو یاد بگیرید که همیشه وقتی دادگاه صالحه، خب دادسرای در معیت دادگاه صالحه. این از این. دومین حالت، دادگاه کیفری یک باشه، میشه دادسرای محل وقوع جرم. ممکن است در معیت دادگاه نباشد، مهم هم نیست. اینا رو یاد گرفتید؟ پس درس های موارد، درس اصولا دادسرا و دادگاه در کنار هم ایفای وظیفه می کنند، در کنار هم ایفای وظیفه می کنند، ولی دادگاه کیفری دو چون در مرکز استانه تحقیقات مقدماتیش با دادسرای محل وقوع جرم، مثلا یه جرم قتلی در یکی از شهرستان های آذربایجان شرقی، مثلا شهرستان اهر اتفاق بیفته، تحقیقات مقدماتیش اهر انجام میده، بعد کیفر خاص میخوره میاد دادگاه کیفری یک تبریز. پس همیشه با دادسرای محل وقوع جرم، این تو ذهنتون باشه. میاد در یک ماده دیگر میگه اشخاص 307 دادگاه تهران، دادسرا هم تهران. اشخاص 308 دادگاه مرکز استان، دادسرا هم مرکز استان. منظور از مرکز استان، مرکز استان محل وقوع جرم هست. خب میاد اینجا اینا رو میگه که اگر اشخاص 307 که یه سری اشخاص هستن در ماده 307 پیش بینی شده، مثل قضات، مثل فرمانداران، مثل استانداران، مثل رؤسای سقاوه، اینا هر کجای ایران جرمی انجام بدن در دادگاه تهران رسیدگی میشه، تحقیقات مقدماتیش هم توسط دادسراهای تهرانه. اشخاص 308 هم که یه مقدار سمتشون نسبت به اینها پایین تره، گفته دادگاه مرکز استان محل وقوع جرم صالحه، دادسرا هم همونجا صالحه. آقای دکتر خالقی میگه بیاد من در مورد اینها قائل به تفکیک میشم، چجوری جمع کنیم با ماده 401؟ یعنی اگر اینها مرتکب جرم قتل عمد بشن، باز هم دادسرا تهران صالحه، چون ماده 401 گفته در کیفر یک با دادسرای محل وقوع جرمه. ما چجوری میتونیم اینا رو جمع بکنیم؟ میاد قشنگ اینا رو تفکیک میکنه. ما هم یه جدول میکشیم یا کشیدیم برای شما، اینجا تفکیک شده است که اشخاص 307 و 308 رو برای شما تفکیک کردیم. اگر پیدا بکنیم دیگه من زحمت نکشم اینا رو بخوام بنویسم، ولی فکر میکنم چه مجبورم بنویسم چون آها نه این نیست، آها این دوتا صفحه چند جزوتونه؟ صفحه 142 جزوتونه. اینجا نوشتیم اشخاص 307، اشخاص 307 در اگر مرتکب جرایم موضوع ماده 302 بشن، دادسرا محل وقوع جرم صالحه، دادگاه تهران صالحه. و اگر اشخاص 308 باشه، باز دادسرا محل وقوع جرم صالحه، دادگاه مرکز استان محل وقوع جرم صالحه. یعنی دادسرا و دادگاهشون یکی نیست، یه جا نیست. خب اما در غیر 302 اگر باشه، از ما سوال بپرسن، 307 هم دادسرا تهران هم دادگاه، اشخاص 308 هم دادسرا مرکز استان، دادگاه هم مرکز استان. ما یه دقیقه و نیم، بیشتر از یه دقیقه و نیم از فرصت لایو ما نمونده. اگر سوال مختصری دارید میتونید بپرسید، اگر ندارید ساعت 36 دقیقه است، یعنی 40 دقیقه میریم 10 دقیقه به 4 برمیگردیم دوباره. دارید اصلا صدای منو؟ یعنی من این همه فاصله گرفتم از تست، شما همچنان دارید در مورد سوال میکنید؟ سوال 25؟ نه، دو درسته. گفتم یه قبلن سه درست بود، الان دادستان حق اعتراض به قرار نات از دادسرا نداره، فقط شاکی خصوصی به موجب وندالف ماده 270. 307 کیفری یک هم باشه، دادگاهش تهرانه اما دادسراش محل وقوع جرمه. اینو برمیگردم کامل توضیح میدم براتون. فعلا دوستان 6 ثانیه همون هم تمام شد، میریم یه استراحتی بکنیم یه شما